تراک 53 صفحه 336 بحث روایتی. در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در تفسیر جمله ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق الی آخر فرمود یهودیان در کتب خود خوانده بودند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خداست و محل هجرتش ما بین دو کوه ایر و احد است. پس از بلاد خود کوچ کردند تا آن محل را پیدا کنند. لاجرم به کوهی رسیدند که آن را حداد می گفتند. با خود گفتند لابد این همان احد است، چون حداد و احد یکی است. پس پیرامون آن کوه متفرق شدند. بعضی از آنان در تیما بین خیبر و مدینه و بعض دیگر در فدک و بعضی در خیبر منزل گزیدند. این بود تا وقتی که بعضی از یهودیان تیما هوس کردند به دیدن بعضی از برادران خود بروند. در همین بین مردی عربی از قبیله قیس می گذشت. شتران او را کرایه کردند. او گفت من شما را از ما بین ایر و احد می برم. گفتند پس هر وقت به آن محل رسیدی به ما اطلاع بده. آن مرد عربی همچنان می رفت تا به وسط اراضی مدینه رسید. رو کرد به یهودیان و گفت این کوه ایر است و این هم کوه احد. پس یهودیان پیاده شدند و به او گفتند ما به آرزوی ما رسیدیم و دیگر کاری به شتران تو نداریم. از شتر پیاده شده و شتران را به صاحبش دادند و گفتند تو می توانی هر جا می خواهی بروی، ما در همین جا می مانی. پس نامه ای به برادران یهود خود که در خیبر و فدک منزل گرفته بودند نوشتند که ما به آن نقطه‌ای که ما بین ایر و احد است رسیدیم، شما هم نزد ما بیایید. یهودیان خیبر در پاسخ نوشتند ما در اینجا خانه ساخته ایم و آب و ملک و اموالی به دست آورده ایم. نمی توانیم اینها را رها نموده نزدیک شما منزل کنیم. ولی هر وقت آن پیامبر موعود مبعوث شد به شتاب نزد شما خواهیم آمد. این عده از یهودیان که در مدینه یعنی میان ایر و احد منزل کردند اموال بسیاری کسب کردند. توبه از بسیاری مال آنان خبردار شد و به جنگ با آنان برخاست. یهودیان متحسن شدند، توبه ایشان را محاصره کرد و در آخر به ایشان امان داد. پس بر او در آمدند. توبه به ایشان گفت می خواهم در این سرزمین بمانم برای اینکه مرا خیلی معطل کردید. گفتند تو نمی توانی در اینجا بمانی برای اینکه اینجا محل هجرت پیغمبری است، نه جای توست و نه جای احدی دیگر تا آن پیغمبر مبعوث شود. توبه گفت حال که چنین است من از خیشاوندان خودم کسانی را در اینجا می گذارم تا وقتی آن پیغمبر مبعوث شد او را یاری کنند. یهودیان راضی شدند و توبه دو قبیله اوس و خزرج را که می شناخت در مدینه منزل داد و چون نفرات این دو قبیله بسیار شدند اموال یهودیان را می گرفتند. یهودیان علیه آنان خط و نشان می کشیدند که اگر پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم ظهور کند ما همگی شما را از دیار و اموال خود بیرون می کنیم و به این چپاولگریتان خاتمه می دهیم. ولی وقتی خدای تعالی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث کرد اوس و خزرج که همان انصار باشند به وی ایمان آوردند، ولی یهودیان ایمان نیاورده به وی کفر ورزیدند و این جریان همان است که خدای تعالی درباره‌اش می‌فرماید و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا الی آخر. پاورقی 1 عیاشی جلد 1 صفحه 49 حدیث 69 ادامه متن. و در تفسیر دورالمنصور است که ابن اسحاق و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابو نعیم در کتاب دلائل همگی از ابن عباس روایت کردند که گفت یهود قبل از بعثت برای اوس و خزرج خط و نشان می کشید که اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شود به حساب شما می رسیم. ولی همین که دیدند پیغمبر آخر الزمان از میان یهود مبعوث نشد بلکه از میان عرب برخاست، به او کفر ورزیدند و گفته های قبلی خود را انکار نمودند. معاذ بن جبل و بشر بن ابی البرا و داوود بن سلمه به ایشان گفتند ای گروه یهود، از خدا بترسید و ایمان بیاورید. مگر این شما نبودید که علیه ما به محمد صلی الله علیه و آله و سلم خط و نشان می کشیدید؟ با اینکه ما آن روز مشرک بودیم و شما به ما خبر می دادید که به زودی محمد صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث خواهد شد، صفات او را برای ما می گفتید، پس چرا حالا که مبعوث شده به وی کفر می ورزید؟ سلام ابن مشکم که یکی از یهودیان بن نظیر بود در جواب گفت او چیزی نیاورده که ما بشناسیم و او آن کسی نیست که ما از آمدنش خبر می دادیم. درباره این جریان بود که آیه شریفه ولما جاءهم کتاب من عند الله الی آخر نازل شد. پاورقی 2، تفسیر دورالمنصور، جلد 1، صفحه 88. ادامه متن. و نیز در تفسیر دورالمنصور است که ابو نعیم در دلائل از طریق عطا و ضحاک از ابن عباس روایت کرده که گفت یهودیان بنی قریظه و بنی نظیر قبل از آن که محمد صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شود از خدا بعثت او را می‌خواستند تا کفار را نابود کند و می‌گفتند پروردگارا به حق پیامبر امی ما را بر این کفار نصرت بده. ولی وقتی خدا آنان را یاری کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث کرد و بیامد، آن کسی که او را می شناختند یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، با اینکه هیچ شکی در نبوت او نداشتند به وی کفر ورزیدند. پاورقی 1، تفسیر دورالمنصور، جلد 1، صفحه 88. مؤلف: قریب به این دو معنی روایات دیگری نیز وارد شده و بعضی از مفسرین بعد از اشاره به روایت آخری و نظایر آن میگویند علاوه بر اینکه راویان این روایات ضعیفند و علاوه بر اینکه با روایات دیگر مخالف است، از نظر معنی شاذ و نادر است، برای اینکه استفتاح در آیه را عبارت دانسته از دعای به شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در بعضی روایات دعای به حق آن جناب، و این غیر مشروع است چون هیچ کس حقی بر خدا ندارد تا خدا را به حق او سوگند دهند. این بود گفتار این مفسر و سخن او ناشی از بی‌دقتی در معنای حق و در معنای قسم دادن به حق است. توضیح این که به طور کلی معنای سوگند دادن این است که اگر در خبر سوگند می‌خوریم خبر را، و اگر در انشاء که دعا قسمی از آن است سوگند می‌خوریم انشاء خود را مقید به چیزی شریف و آبرومند کنیم، تا اگر خبر یا انشاء ما دروغ باشد شرافت و آبروی آن چیز لطمه بخورد، یعنی در خبر با بطلان صدق آن و در انشاء با بطلان امر و نهی یعنی امتثال نکردن آن، و در دعا با مستجاب نشدن آن کرامت و شرافت آن چیز باطل شود. مثلا وقتی میگوییم به جان خودم سوگند که زید ایستاده، صدق این جمله خبری را مقید به شرافت عمر و حیات خود کردیم و وابسته به آن نموده ایم، به طوری که اگر خبر ما دروغ نراید عمر ما فاقد شرافت شده است. و همچنین وقتی بگوییم به جان خودم این کار را می کنم و یا به شخصی بگوییم به جان من این کار را بکن، کار نامبرده را با شرافت زندگی خود گره زده ایم. به طوری که در مثال دوم اگر طرف کار نامبرده را انجام ندهد، شرافت حیات و بهای عمر ما را از بین برده است. از اینجا دو نکته روشن می شود. اول اینکه سوگند برای تأکید کلام عالی ترین مراتب تأکید را دارد. همچنان که اهل ادب نیز این معنی را ذکر کردند. دوم اینکه آن چیزی که ما به آن سوگند می‌خوریم باید شریفتر و محترمتر از آن چیزی باشد که به خاطر آن سوگند می‌خوریم. چون معنی ندارد کلام را به آبرو و شرف چیزی گره بزنیم که شرافتش مادون کلام باشد. و لذا می‌بینیم خدای تعالی در کتاب خود به اسم خود و به صفات خود سوگند می‌خورد و می‌فرماید والله ربنا، سوره انعام آیه 23، و نیز می‌فرماید فوربک لنسألنهم، سوره هجر آیه 92، و نیز فبعزتک لأغوینهم، سوره صاد آیه 82. و همچنین به پیامبر و ملائکه و کتب و نیز به مخلوقات خود چون آسمان و زمین و شمس و قمر و نجوم، شب و روز و کوها و دریاها، شهرها، انسانها، درختان، انجیر و زیتون سوگند خورده. و این نیست مگر به خاطر اینکه خدا این نامبردگان را شرافت داده و بدین جهت شرافت حق و کرامتی نزد خدا یافتند و هر یک از آنها یا به کرامت ذات متعالی خدا دارای صفتی از اوصاف مقدس او شدند و یا آنکه فعلی از منبع بها و قدس که همش به خاطر شرف ذات شریف خدا شریفند هستند. و بنابراین چه مانعی دارد که یک دعاگویی از ما وقتی از خدا چیزی را درخواست می کند او را به چیزی از نامبردگان سوگند دهد، از آن جهت که خدا آن را شرافت داده است؟ و اگر این کار صحیح باشد دیگر چه اشکالی دارد که کسی خدا را به حق و حرمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوگند دهد؟ و چه دلیلی ممکن است تصور شود که آن جناب را از این قاعده کلی استثناء کرده باشد؟ و به جان خودم سوگند که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از انجیر عراق و یا زیتون شام کمتر نیست، که به آن دو سوگند بخورد ولی صحیح نباشد که به آن جناب سوگند بخورد. علاوه بر این که می‌بینیم در قرآن کریم به جان آن جناب هم سوگند خورده و فرموده لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان تو سوگند که ایشان در مستی خود حیرانند، سوره هجر آیه 72. این بود جواب از اشکال سوگند دادن خدا به شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و اما جواب از اشکال سوگند دادن به حق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این است که کلمه حق که در مقابل کلمه باطل است به معنای چیزی است که در واقع و خارج ثابت شده باشد، نه اینکه موهوم و پوچ باشد، مانند انسان و زمین و هر امر ثابت دیگر که در حد نفس خود ثابت باشد. و یکی از مصادیق حق، حق مالی و سایر حقوق اجتماعی است که در نظر اجتماع امری ثابت، جز اینکه قرآن کریم هر چیزی را حق نمی‌داند، هرچند که مردم آن را حق بپندارند، بلکه حق را تنها عبارت از چیزی می‌داند که خدا آن را محقق و دارای ثبوت کرده باشد، چه در عالم ایجاد و چه در عالم تشریع. پس حق در عالم تشریع و در ظرف اجتماع دینی عبارت است از چیزی که خدا آن را حق کرده باشد، مانند حقوق مالی و حقوق برادران، حقوقی که پدر و مادر بر فرزند دارد. و این حقوق را هرچند خداوند قرار داده، اما در عین حال خودش محکوم به حکم احدی نمی شود و نمی توان چیزی را به گردن خدا انداخت و او را ملزم به چیزی کرد. همانطور که از پاره استدلال های معتزله برمی آید که خواستند خدای را مؤاخذه کنند، لکن ممکن است خود خدای تعالی حقی را با زبان تشریع بر خود واجب کند، آنگاه گفته شود که فلانی حقی بر خدا دارد. همچنان که فرموده کوالی که حقاً علینا ننجل مؤمنین، این حق بر ما واجب شد که مؤمنین را نجات دهیم. سوره یونس آیه 103. و نیز فرموده ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. سخن ما در سابق به سود بندگان مرسل ما گذشت که ایشان آری تنها ایشان منصورند. سوره صافات آیه 173. و به طوری که ملاحظه می‌فرمایید، نصر در آیه مطلق است و مقید به چیزی نشده. پس نجات دادن مؤمنین حقی بر خدا شده است و نصرت مرسلین حقی بر او گشته و خدا این نصرت و انجا را آبرو و شرف داده، چون خودش آن را جعل کرده و فعلی از ناحیه خودش و منصوب به او شده و به همین جهت هیچ مانعی ندارد که بدان سوگند خورد و همچنین به اولیای طاهرینش و یا به حق ایشان سوگند بخورد، چون خودش حقی برای آنان بر خود واجب کرده و آن این است که ایشان را به هر نصرتی که بدان مرتبط شود و بیانش گذشت یاری فرماید. و اما اینکه آن گوینده گفته بود احدی بر خدا حقی ندارد، سخنی است واهی و بیپایه. بله، این حرف درست است که کسی بگوید هیچ کس نمیتواند حقی برای خودش بر خدا واجب ساخته و خلاصه خدا را محکوم غیر سازد و به قهر غیر مقهورش کند. ما هم در این مطلب حرفی نداریم و ما نیز میگوییم هیچ دعاگویی نمیتواند خدا را به حقی سوگند دهد که غیر خدا بر خدا واجب کرده باشد. ولی سوگند دادن خدا به حقی که خودش بر خودش و برای کسی واجب کرده مانعی ندارد، چون خدا وعده خود را خلف نمی کند. دقت فرمایید.